خواهیم گرفت. اما حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل شد، وقت خبرها رسیده. پیش از اینکه تازه ترین خبرهای جهان را بشنویم، مهمترین خبرهای افغانستان را اول از سحر لیوال داریم.
حزب عقل و عدالت افغانستان میگوید محتوای سند استراتژیک با پاکستان باید با دقت کامل و در مشوره با جناح‌های مختلف آماده شود. و وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان درگیری میان نیروهای افغان و بین المللی روز گذشته در ولایت میدان وردک به هر دو طرف تلفات وارد گردیده است. سلام، تفصیل خبرها. حزب حق و عدالت افغانستان از حکومت می خواهد تا در رابطه با محتوای سند همکاری های استراتژیک با پاکستان همراه با احزاب سیاسی، اعضای جامعه مدنی و شورای ملی کشور مشوره کند. استاد حمیدالله فاروقی، سخنگوی این حزب، در نشست خبری امروز در کابل ضمن اعلام حمایت از امضای تفاهم نامه با پاکستان گفت که باید محتوای این سند با دقت کامل و در مشوره با جناح‌های مختلف آماده شود.
هغه غوښتنه چې د افغانستان د ولس غوښتنه دي، هغه باید په دې توافق نامه کې باید تل شي.
آن چی خواست مردم است در این تفاهم نامه باید عملی گردد. در قسمت مشخصات توقع ما این است که حملات نظامی این کشور در خاک ما که نوع تجاوز به ارزش‌های ما است متوقف شود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در خصوص امضای موافقتنامه استراتژیک با پاکستان با شورای ملی احزاب سیاسی و جامعه مدنی مشوره می شود. رئیسان جمهور افغانستان و پاکستان هفته گذشته در نیویورک روی امضای سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور توافق کردند. قرار است مسوده سند مشارکت استراتژیک بین افغانستان و پاکستان تا پایان سال 2013 نهایی شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان درگیری میان نیروهای افغان و بین المللی روز گذشته در ولایت میدان وردک به هر دو طرف تلفات وارد گردیده است. در اعلامیه نشر شده از این وزارت آمده است که تحقیقات در مورد جریان دارد و جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. اما قبل از این یکی از مقام‌های میدان وردک به شرط افشان نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود که در این درگیری دو سرباز بین المللی کشته و سه تن دیگرشان زخم برداشتند. منبع همچنان افزوده است که در این درگیری سه تن از اساکر اردوی ملی کشته و سه عسکر دیگر نیز مجروح گردیدند. با گفته همین منبع درگیری پس از آن رخ داد که در نزدیک اساکر بین المللی یک راکت اصابت کرد و پس از آن اساکر خارجی به نیروهای افغان مشکوک شدند. از سوی دیگر آیسف فانش علمیه گفته است که یک عسکران ها با یک قراردادی ملکی نیروها شب گذشته در شرق افغانستان در نتیجه حمله یک عسکر مزنون افغان کشته شدند. و مقام های ولایت لغمان میگویند که یک موتر کمپانی امنیتی خارجی در این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرده است. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این انفجار شب گذشته در منطقه مشالی کمر این ولایت رخ داده است. آقای سرحدی افزود که دو محافظ این کمپانی امنیتی در این رویداد جان باختند. گفته شده که این کمپانی محافظت از موترهای باربری را در شهرهای کابل، جلال آباد به عهده دارد. مسئولیت این حادثه را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. خبرها و رویدادهای مربوط منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
گزارش ها می رسانند در نتیجه سلسله انفجارات امروز در عراق حداقل 13 نفر کشته شد. مقامات صحی و پلیس می گویند بیش از 30 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. مرگبارترین این حملات در 20 کیلومتری شمال بغداد در منطقه تاجی صورت گرفته است. در این منطقه 3 موتر بم منفجر ساخته شد که حداقل 8 نفر را کشت و بیش از 20 نفر دیگر را زخمی ساخت. در بعقوبه در شمال بغداد و در کوت در جنوب پایتخت هم انفجارهای مرگبار موتر بم ها صورت گرفته است. در حالی که نیروهای شورشی و حکومتی هر دو سعی دارند حلب، بزرگترین شهر سوریه را زیر تصرف خود درآورند، گزارش‌ها از آتش سوزی در بازار قدیمی این شهر خبر می‌دهد. تصویرهای ویدیویی که در اینترنت نشر شده نشان می‌دهد که دروازه‌های چوبی دکان‌ها میان آوارها می‌سوزند. فعالان مخالف رژیم دمشق گفتند که حداقل 700 دکان این بازار این بازار سرپوشیده که یکی از قدیمی‌ترین بازارهای شرق میانه محسوب می‌شود از بین رفته است. سازمان یونسکو که منطقه قدیمی شهر حلب را میراث جهانی می‌شناسد، این تخریب و ویرانی را یک تراژدی خوانده است. گزارش‌ها گفتند که فیرهای توپخانه روز اواخر روز جمعه باعث آتش سوزی این بازار شده که تا روز شنبه هم می‌سوخت. مردم لیبیا بنابر تقاضای اردوی این کشور صدها میل اسلحه خود را در پایتخت ترابلس و شهر بنغازی به دولت تسلیم کردند. گزارش ها می رسانند که مردم روز شنبه برای تسلیم کردن اسلحه خود در دو محل این شهرها صفهای طولانی بسته بودند. یکی از باشندگان پایتخت ترابلس به نام محمد سلامه پس از اینکه اسلحه خود را تسلیم کرد و خبرنگاران چنین گفت: در یک بخش از این پیشنهاد من اسلحه خود را تسلیم کردم. ما می خواهیم که کشور ما در امن و امان باشد. ما آزادی و بهبودی می خواهیم. ما دیگر نمی خواهیم که اسلحه را ببینیم. ما می خواهیم که زندگی کنیم. زمان جنگ ها گذشت، چون ما ستمگر را از بین بردیم دیگر تمام شد. اقدام جمع کردن اسلحه پس از آن اتخاذ می شود که در حمله اوایل ماه جاری بر قنسولگری آمریکا در شهر بنغازی سفیر آمریکا و سه آمریکایی دیگر کشته شدند. این حمله هنگام تظاهرات در برابر یک فیلم توهین آمیز به پیامبر اسلام رخ داد. حکومت لیبیا می گوید که تقریبا 200 هزار نفر در این کشور اسلحه دارند. و دو تن از رهبران محلی مخالفین حکومت در وینزویلا در حالی که یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مانده کشته شدند. یکی از احزاب سیاسی به نام اول عدالت گفت که این دو نفر هنگام فعالیت در تبلیغات انتخاباتی نامزد مخالفین هنریک کاپریلیز کشته شدند. وزیر عدلیه وینزویلا طارق الایسمی گفت که این برخورد هنگامی رخ داد که طرفداران دو نامزد انتخابات در یک سرک با هم روبرو شدند. در آستانه انتخابات 7 اکتبر آینده قبلا نیز برخوردهای صورت گرفته، ولی این اولین بار است که چنین برخوردها منجر به تلفات می شود. هوگو شاویز که سال گذشته معلوم شد به مرض سرطان مبتلا می باشد، از تقریبا 13 سال به این سو زمام امور وینزویلا را در دست دارد. بیش از 30 حزب مخالف حکومت از نامزدی کاپریلیز برای ریاست جمهوری حمایت می کنند. پایان اخبار. روغتیا در جوان
شتمنی. به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. خب در نیمه اول گزارش داشتیم در این مورد که شماره از مردم در شهر کابل ابراز نگرانی میکنن و میگن که جای دادن صحنه های انتحاری و انفجار و صحنه های خشونت آمیز در فیلم ها و سریال های افغانی باید ممنوع ساخته شوند. اونا در صحبتشان با رادیو آزادی ابراز نگرانی میکنن که نشر این گونه صحنه ها باعث تشویق جوانان به انجام اعمال تخریبی در کشور میشه. اما برخی از هنرپیشه ها به این باورند که سینما نماینگر واقعیت های تلخ و شیرین یک جامعه است. در این حال شماره از متخصصین میگن که نشر صحنه های خشونت آمیز از طریق تلویزیون سبب ایجاد تکلیف های روانی در نزد اطفال میشه. همونطور که پیشتر در شورای بحث گفتیم، بحث ما عمدتا در اینجا این نیست که بگوییم که کدام رسانه چه نشر بکنه و چه نشر نکنه. در این برنامه صحت بیشتر در این مورد صحبت کردیم که اثرات برنامه های حاوی صحنه های خشونت بار و صحنه های پرخاشگران اجتماعی روی روان مردم و مخصوصا اطفال چیست. و حالا در نیمه دوم باز هم خوش آمدید استاد عظیمی، شرف الدین عظیمی، استاد بخش روانشناسی و دکتر خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند به نیمه دوم این برنامه بازم خوش آمدین. شروع میکنیم با شما دکتر ویسی با یک سوال کلی در این مورد که تماشای برنامه های حاوی صحنه های خشونت بار، جنگ و زد و خورد و اینها در چه حد روی رفتار و کردار مردم در جامعه مثل افغانستان که قسمان پس از جنگ و قسمان در حال جنگ است تأثیر میگذاره؟
بله، با سلام مجدد. اول باید گفت ما یک مشکل در قسمت رسیدن صدای شما به من دارم که متاسفانه اذیت میکنه مرا. به هر صورت برنامه ما سر تاثیرات برنامه های که خشونتزا هستند روی روان اطفال و مردم در مجموع است. به نظر ما اما قسمی که من یک از مثالا قبلا هم ذکر کرده بودم که اما رقمی که ما برای طفل دو ماهی خود مثلا قورمه نمیتیم، قورمه پلو نمیتیم یا چلو نمیتیم، اونمو رقم چون به خاطر اینکه میده از او آماده نیست که اینمی را جذب کنه. اگر ما طفلی که رشد روانی، رشد شخصیتی، رشد ادراکی، رشد شناختی، رشد شخصیتی نرمال خود را نداشته باشه، یعنی به دوره رشد خود نرسیده باشه، اگر ما این صحنه ها را برش نشان میتیم، در حقیقت سیمپیچی دماغ از او به شکلی که باید صورت بگیره نمیگیره و طفل به نتایجی میرسه که بعدا ممکن است در تمام زندگی او را اذیت کنه. ما قبلا صحبت میکردم سر این تحقیقاتی که گفتیم که یک گروه از طفلا را زیر تعقیب گرفتن و اونا را صحنه خشونتبار نشان دادن، نصفشان نشان ندادن، دیدن کسایی که با صحنه خشونتبار مواجه بودن در زندگیشان، اینا بیشتر کسایی بودن که اعتماد به آینده نداشتن، فردا را دیگه پیش از اینا وجود نداشت، چون همیشه اینا با خشونت مواجه بودن، فکر میکردن که در زندگی یا باید بزنی اگر نه زده میشی، یا باید بکشی اگر نه کشته میشی. اعتماد از اینا به انسانهای دیگر بسیار کم شده بود و در نتیجه احساس همدردی از اینا نسبت به مردم دیگر، نسبت به انسانهای دیگر کم شده بود و از طرف دیگر اینا خودشان اعمال خشونت‌آمیز، اقدام به اعمال خشونت‌آمیز پیش از اینا نسبت به گروهی که زیر مراقبت بودن و رشد خود درست داشتن و از این صحنه‌ها به دور بودن، پیش از این گروه اول زیادتر دیده میشد. اما ای که ما میگیم که این صحنه را باید کس نبینه، این واقعیت جامعه است. ما درد ما از این است که ما واقعیت جامعه خود را نادیده میگیریم، ما درک نمیکنیم واقعیت جامعه خود را. اول واقعیت جامعه خود را ما درک کنیم، به شرط از این که ما اونمو رشد عقلی و روانی نرمال خود را داشته باشیم. در غیر از او شما اگر طفل یک ساله را اجازه بدین که از سر تپه پایین بره و حتما میزنه یا جای خود خون میکنه یا سر خود را اوگار میکنه، اما وقتی که شما دیدین که طفل رشد نرمال خود را داشت، در او صورت اجازه بدین که با اینمی شرایط ناگوار مواجه شوه و در او صورت وقتی که حقیقت را درک کرد، واقعیت را درک کرد، در پی اصلاحش برایه.
پس اینجا میخوایم یک موضوع دیگر مطرح بکنم. دکتر ویسی، امیدوار هستم که تماس تلفنی ما بهتر شده باشه، کیفیت صدا بهتر شده باشه و همونطور که بیشتر گفتین حالا اذیت کننده نباشه برتان. وقت چون اینه است، اگر با توجه به شرایط در افغانستان مشخصا در مورد اطفال صحبت میکنیم، چه باید اطفال از دیدن این گونه برنامه ها به طور قطع ممنوع ساخته شوند یا چگونه نظر مشخصتان چیست در این مورد؟
بله ببینین، مسئله خشونت در مجموع در خود در تمام وطن ما یک بحث علایده است، اما من شخصا به یقیده هستم تا وقتی که ما در خانه خود فضای بدور از خشونت را تأمین نکنیم، تا وقتی که ما امنیت را در خانه های خود نیاریم، به نظر من افغانستان روی امنیت نخواهد دید.
مثلا میشه یک دو سه مثال یا حداقل یک مثال شما اینجا ذکر بکنین که چگونه میشه؟
بله،
مثلا
بله ببینین، گفتیم که پدر و مادر به خاطر تربیت درست فرزندان خود سه چیز آگاهی و مهربانی و امکانات را ضرورت داره. به خاطر چی سه چیز ضرورت داره؟ به خاطر از اینکه بتونه بر طفل فضای امنیت را، فضای امن را، تا که طفل 17 ساله میشه در داخل خانواده فضای امن را برش به وجود بیاره، تا که طفل فکر کنه که دنیا جای خوب است. وقتی شما از طفولیت برای طفل با تاسف خشونت جزء از فرهنگ ما شده، در طی دهه های اخیر همونطور ارز نمی کنم، این چیز واقعیت است که ما همه ما می فهمیم، جزء عینی و جزء لاینفک از فرهنگ ما شده. ما فرهنگ سازی را ضرورت داریم. فرهنگ سازی از هیچ جای از بالا نمیشه، او از خانواده، از سطح پدر و مادر، از سطح مسائل تعلیم تربیه، از اونجا شروع میشه. ببینین سریال ها هر چه نشر میکنه او مربوط به خودشان است، او دارای یک چاچوکات خود را دارن، اما ما میتونیم تصمیم بگیریم که طفل ما کدام صحنه را ببینه، کدام صحنه را نبینه، در کدام حالت باید طفل برش تشریح داده شود، در کدام حالت است که اصلا برش تشریح. من کلانسالایی را میشناسم که مشکلات روانی دارن که من خودم اونا را از دیدن هر نوع خبرها منع میکنم، میگم خبرها را اصلا باید نشنوی، هر گپی که شد به تو مربوط نیست، نه تو آدم مهم هستی که کدام کاری کرده میتونی، به جز از اینکه تو خودم خراب کنی، خانوادت هم خراب کنی، دیگه هیچ کار کرده نمیتونی. قطعا اخبار نشنو، ایواز ازو بتونی که یک فیلم خنددار بانی که با دوستات بشینی بخندی، اینمی بر روان تاثیر مثبت میکنه تا ای که تو فیلم خود چیزه بینی. اما اگه انسانی که روان نرمال داشته باشه، او باید به حقیقت جامعه خود بر بخوره. این یک حقیقت است، مثل از ای که ما در آب یک نفر انداخته باشیم و بگویم فکر کنیم که تو فکر کن در آب نیستی، خو غرق میشه او. وقتی که بفهمیم که طفل یا انسان او بازی را یاد داره، یعنی میتونه روانش اون مجزار تحمل کنه، این خوب است که ما با حقیقت تلخ ولو هر قدر تلخ هم باشه مواجه شویم تا بتونیم رای حلش پیدا کنیم. من به این عقیده هستم که درد ما از عدم درک حقیقت و واقعیت جامعه است و تداویش هم اونمو درک حقیقت است، درک واقعیت جامعه است و باز بعد از اون درک مسئولیت خود در قبال حل او واقعیت است. هر قدر که حقیقت و واقعیت تلخ باشه، اول باید ما او را بپذیریم که همچین چیز وجود داره، باز اون مسئولیت خود را احساس کنیم تا در جهت حلش اقدام کنیم.
تشکر دکتر ویسی، مفید بود. تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و در مورد این که راه‌های بدیل کدام ها میتونه باشه، هرچند شما کلی چند مورد را بهش اشاره کردین. خب استاد عظیمی، شما سخنان دکتر ویسی را شنیدین. با توجه به چشم دیدهایتان از افغانستان که در نیمه اول قصه کردین، چقدر موافق هستین با دکتر ویسی شما؟
در رابطه با صحبتایی که دکتر صاحب داشت، من موافق هستم و از دوستم میخواستم امیر بپرسم که و آرزو بکنم که بعضی از نکات را که دکتر صاحب گفتم با او ما نباید مثلا به یک سوی تعبیر برسیم. قسمی که دیده میشه، اگر به تاریخ یعنی به گذشته آموزش و پرورش هم بریم، ژان ژاک روسو یک وقت میگفت که ما باید کودکای خود به چالش بکشیم، ما باید کودکای خود به مسائل روبرو بسازیم، یعنی در محیط باید مسئله خلق بکنیم و کودک خود با او روبرو بسازیم. یعنی کمو قسمی که دکتر صاحب گفت، یعنی به این مفهوم هم نیست که ما خانوادگی خود اجتماعی خود طوری بسازیم که در اونجا نه خوشنود باشه، نه تضاد باشه، نه کدام مشکل باشه، هرچند اینطور ممکن هم نیست که در این شرایط در یک جامعه داشته باشیم. روانشناس ها اکثریت به این عقیده هستند که در جامعه و خانواده باید 10% تضاد باشه. این به این مفهوم که وقت کودک در خانواده هست، او از هر لحاظ آرام و به اصطلاح تیار و تیارخور و به یک شکل بار نیه، گاهی اوقات هم به اجتماع تماس داشته باشه و در اجتماع 10% تضاد باشه که او بعضی اوقات اگر کدام مشکل در اجتماع با او روبرو میشه، به خانواده بیای و به خانواده مشکل خود حل بکنه. یعنی به این مفهوم که اگر تضاد، مشکل و جو عاطفی خانواده خراب میشه، کودک به اجتماع فرار نکنه، و اگر وضعیت اجتماع خراب میشه، رسانه ها و خشونت ها و انفجار و گلم و گلوم به اصطلاح در اجتماع زیاد میشه، خدای نخواسته کودک خانگی نشه و چیز بار نبیه که از خانه بیرون نشه. و در قسمت صدمایش هم که چند نکته را که اضافه به صحبت های دکتر صاحب بگویم، ضمنی که مشکلات خیلی زیاد را بار میاره به کودک ها، لکنت زبانم تا جایی که دیده شده روانشناسا اکثرشان میگه که با علت امی خشونت ها و تحقیر ها و پرخاشگری ها و دیدن صحنه های نامناسب به کودک هاست که برشان لکنت زبان پیدا میشه. یک صدمه، اصلا فروید به یقیده بود که کودک و فرد بزرگی که امروز بزرگ است، اگر خوب است یا بد است، از کودکی خود متاثر است و تمام بدیهایی را که امروز داره، مثلا اگر امروز یک جنایتکار است، یک ضد اجتماع است، یک خائن است، این کودک در کودکی خود صدمه عاطفی دیده، از محبت، از تشویق و از ابراز خودش به اصطلاح کوبیده شده، چکش زده شده و امروز یک کودک است که صدمه عاطفی دیده و یک محبت زمینی که ندیده و نمیتونم که امروز اگر بزرگ است به کس محبت بده. ترس هم آرزوی بزرگی دیگه است که از این خوشنط ها و از این فلم ها و از این کلپ ها و تصاویر به ما پیدا میشه. یعنی در بسیاری موارد اگر سابق به ما گفته میشد که بلاست بباو است، امروز دیگه نیاز نیست که به ما بگه یک بباو است، چون ما امروز بباو های را در فلم ها و در سریال ها و کلپ ها میبینیم که یعنی اگر به ما گفتم شود که بابا است، ما میگیم خب شاید امو بابا که در فلم بود امونو بابا باشه.
تشکر استاد عظیمی، سلامت باشین، اینم مفید بود. پس حالا اگر برگردیم به اصل بحث و موضوعی که در واقع امو اثرات برنامه های حاوی صحنه های خشونتبار و پرخاشگری و اینها روی روان مردم مخصوصا اطفال هست، از نظر شما هم این سوال را که بیشتر مطرح کردیم میخوایم از شما هم بپرسم که اگر مشخصا در مورد اطفال صحبت بکنیم، چی باید چه آیا اطفال از دیدن چنین برنامه های به طور قطع ممنوع ساخته شوند یا نه، با توجه به چشم دیدتان از افغانستان به حیث یک روانشناس نظر شما چیست مخصوصا برای پدران و مادران؟
دکتر مصطفی جان، اصلا قضیه از این قرار است که ما بخوایم نخوایم از طریق تلویزیون، از طریق کوچه، از طریق مکتب، از طریق اجتماع ما خشونت میبینیم. یعنی اگه در فلم بر ما نشان داده نشه، کودک ما در کوچه و در چارایی هم که انفجار شده اونجا میبینه. کودک ما، فرد ما، افغان که در جغرافیه به نام افغانستان زندگی میکنه، چی بخوای چی نخوای متاثر میشه. ما خودم شخصا 3-4 جای به اصطلاح با می وضعیت روبرو شدیم که جسد دیدیم، توته انسان دیدیم، خون انسان دیدیم، جان دادن انسان دیدیم. یعنی بسیار برای یک آدم سخت است که ما بگویم که از این موضوعات باید مارهایی پیدا بکنیم. اما چیزی که بر والدین، بر رسانه ها، به خانواده ها در کل لازم است، اویست که بین با کودکای خود ارتباطات صمیمی خوب برقرار بسازیم. با کودک ما بشینیم، قصه بکنیم و برشان بگویم که با این ناملایمت ها و این مشکلات باید بسازیم. یک حمایت قوی باید از کودک ما داشته باشیم. یعنی اگر کودک در کوچه ترسید، در خانه نباید دیگه بترسه. کودک، خانواده باید تلاش بکنه که روابط اجتماعی کودک ها را تقویت بکنه با کودکای دیگه تا به یک شکل به اصطلاح کودک مصروف باشه، ضمنی که یاد بگیره، مصروف هم باشه و از او افکاری که به اصطلاح در گوشه و به اصطلاح تنهایی در ذهنش خطور میکنه نجات پیدا بکنه.
شما به موضوع جالب اعتماد کودک اشاره کردین استاد عظیمی، با معذرت که حرف شما رو قطع میکنم اینجا، که همین مسئله برمیگرده بر راه های بدیل. حالا مثلا اگر قرار باشه که امو مسئله کنترل والدین در اینجا مد نظر گرفته شد، پدران و مادران به نحو نگذارن که اطفالشان صحنه های پر از خشونت و زورگویی ها و مسائل که مربوط به پرخاشگری های اجتماعی میشه اونا را از طریق تلویزیون نبینن، راه های بدیل کدام ها میتونه باشه؟ از نظر شما و نظر دکتر ویسیر هم در این مورد خواهیم گرفت.
بله، یک مشکل را که همیشه ما متاسفانه که یک روانشناس هستم که در یک جامعه زندگی میکنم که قبلا هم اشاره کردم قبل از برنامه، که در این جامعه روانشناس ها یک مقوله دارن، میگن که هر جامعه که در او جنگ سپری میشه، وقتی جنگ از جامعه مبرایه، از یک کشور جنگ مبرایه، هجوم از مشکلات روانی به او کشور داخل میشه، به اصطلاح هجوم میاره و وارد او کشور میشه. اما متاسفانه امروز کشور ما یا جامعه ما طور شده که هم جنگ نبرامده، خارج نشده و هم مشکلات روانی آمده. در یک جامعه واقعا ما به مشکلات، یعنی شخصا من هست یک کسی که مشاورت عملا به مسئولیت یا مسلک مشاوره مصروف هستم، خیلی از مشکلات در قسمت خانواده ها داره که ما چی کنیم. ضمنی که مثلا با خانواده ها، با کودک ها، با اینا صحبت میکنیم، مشکلات و راه های حل گوناگون را پیشنهاد میکنیم. ما یک پیشنهاد دارم که به سوال شما میخوایم پاسخ بگوییم، است که خانواده ها، والدین، مکاتب و هر آن کسی که به اصطلاح به عنوان یک پرورشگاه یا روزنتون مربوط با کودک در اونجا امور کودک ها را به دوش دارن، چیزی که زیاد در زندگی کودک ها مهم است و تقسیم اوقات است. ما نیاز داریم یک، اگر خانواده هستیم یا در پرورشگاه هستیم یا مکتب هستیم، یک تقسیم اوقات درست بکنیم که کودک ما 3 ساعت باید تلویزیون ببینه، 4 ساعت باید ورزش بکنه، 2 ساعت مطالعه بکنه، 1 ساعت هم به اصطلاح نان و غذای خود بخوره، 1 ساعت هم به نظافت و اینای خود بپردازه، امثال هم موضوعاتی را در تقسیم اوقات بگیره. دیده شده که یعنی ضمنی که بدون اینکه مصطفی جان موضوعات خشونت شما یادآور شویم، تلویزیون یا در کل فیلم دیدن و انواع موضوعات دیگه یک نوع اعتیاد هم خودم شخصا در کابل یک مزله دیگه که میشه در هفته آینده روش بحث بکنیم، همی اعتیاد شدن کودک ها در کابل که زیاد میبینیم از خانواده ها مشنوم به کارتونی است، که بسیاری از که خانواده ها از این رنج میبرن کودکایشان با کارتونی چیستن، معتاد هستن، اوجا شاید زیاد موضوع مسئله خشونت هم در بعضی از فیلم ها نباشه. یه هم یک مسئله است، میشه در اینجا یک تقسیم اوقات خوب داشته باشیم خانواده ها و امور راه هایی که قبلا یادآور شدم که میشه با او کمک بکنه. ما میتونیم با کودک خود از راه محبت پیش بریم، یعنی هر کار که ما میخواییم با کودک ما بالای کودک ما انجام بدیم از راه محبت، تشویق و خود کودک در فعالیت و کار سهم دادن میتونیم. و انواع راه های و روش های دیگه هم هست که ممکن شما و دکتر سبم پیشنهادات داشته باشین، من نمیخوام زیاد متکلم و وحده شما
سلامت باشین. میشه تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد شما صحبت بکنین، چون یک موضوع مهم هست که بر زندگی مردم تأثیر گذار هست. خب تشکر از شما، واقعا مفید بود. دکتر ویسی، از نظر شما راه های بدیل کدام ها میتونه باشه برای والدین، برای پدران و مادران که توصیه بکنن برای اطفالشان تا به گونه از شر به اصطلاح تأثیرات سوء فیلم ها یا سریال هایی که حاوی صحنه های خشونتبار هستن به گونه اطفال خود برهانن؟
بله، اگر کوتاه بخوایم صحبت کنیم، به نظر ما والدین باید وقت طفل خود را با کار خوب و فکر خوب پر کنند تا وقت برای کار خراب و فکر خراب باقی نمانه. وقت طفلتان را با همبازی های خوبش پر کنین. در حقیقت طفل وقتی بیکار داشته باشه
با مزد دکتر ویسی، شما چون این موضوعات را خیلی جدی هم میگیرین، چون وقت خوب و خراب میگیم یک مقدار کلی هست، اما اگر یک کم لطفا مشخصتر بسازین که منظورتان از کارهای خوب کدام هست و حذر کردن از کارهای خراب کدام هست. تشکر.
اصلا وظیفه والدین ایست که طفل باید به این نتیجه برسه که دنیا جای خوب است، مردم خوب هستن، سر مردم باید اعتماد کرد. این وظیفه پدر و مادر است، باید همتی یک محیط را در خانواده به او بسازه تا طفل بتونه که خانواده و دنیا را جای خوب ببینه. اگر پدر و مادر نتونه این می کار کرده، در حقیقت تمام پدر و مادرها اگر نتونن کار کنه، جامعه از او ساخته میشه و در مجموع یک فضای بی اعتمادی در جامعه تولید میشه. ما در سطح خانواده میخوایم صحبت کنم که خود از این پسان اجتماع را میسازه. والدین باید با استفاده از اونمو آگاهی خود، که اول باید خودشان آگاه باشن، بفهمن مسائل تعلیم تربیه یعنی چی، چطور میتونه آدم طفل خود تربیت کنه، یا چطور میتونه آگاهی داشته باشه با طفل خود، در کدام مالت باید طفل خود اجازه بده، در کدام مالت نه، تا که ما داخل سیستمش داخلمو یک به یک چیزش نمیشم، ولی عمومی میخوایم صحبت کنیم. و حداقل امکاناتی را باید داشته باشه که با واسطه از یک فضای امن در خانه ایجاد کنه، و مثلا همبازیای خوبی که طفل داره وقتش را با اونا باید پر کنه، تا اینکه بشینه پشت تلویزیون، پشت یک چیزی که همیشه فکر ازیره به خود مشغول میسازه، و طفل در حقیقت به خود پناه میبره، طفل یک احساس تنهایی میکنه، پناه میبره به او. در حقیقت طفل اگر بفهمه که مثلا بازیایش است، بازی فوتبالش است، ابدا روی نمیاره به تلویزیون. طفل بسیار برش دلکشتر است، بسیار برش خوبتر است تا با امبازه خود بشینه صحبت کنه، یا مثلا فوتبال کنه یا والیبال کنه یا مثلا یک هر کار دیگه خوبی دیگه. طفل اصلا روی نمیاره. در حقیقت طفل پناه میبره به تلویزیون. انسان ها پناه میبرن از تنهایی با دیگه چیزایی که دکتر سپیشتر گفتن استاد که معتاد میشه. این معتاد وقتی میشه که طفل یا انسان در ذهن خود یک احساس دوگانگی را داشته باشه و در حقیقت پناه میبره به یک یا مواد مخدر است یا تلویزیون است یا کار است یا هر چیز دیگی که اینمی درد دنیا را یعنی نتونه تحمل کنه، از او خاطر خود مصروف یک چیز میسازه. اما اگر پدر و مادر با دانش و با مهربانی و با آگاهی خود بتونه فضای امن خانه را مهیا بسازه، طفل اعتمادش نسبت به انسانهای دیگر زیاد میشه. بالاخره اجتماع از اینمی خانواده ها ساخته شده. اگر ما در خانواده خود بتونیم که امنیت را و حس تفاهم و همکاری را ایجاد کنیم، در نتیجه جامعه که از خود اینمی خشتای جامعه که این خانواده ساخته میشه اصلاحات شد.
دکتر خالد ویسی، دکتر خانواده از فنلند، و شرف الدین عظیمی، استاد بخش روانشناسی از کابل، بسیار زیاد تشکر که در این بحث اشتراک کردید و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین. حالا با امید مرزبان باشید.
با تشکر مصطفی صدیقی و با تشکر از مهمانای شما، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما خواهم بود در جریان نیم ساعته که با هم هستیم. از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان گزارش های خبری داریم. یک سرباز دیگر ناتو در نتیجه درگیری با سربازان اردوی ملی در وردک کشته شد. همین موضوع را به بررسی خواهیم گرفت و همچنان گزارش در گزارش خواهید شنید که در غزنی طالبان پنجابی با استفاده از تذکره های افغانی در محل جابجا شدند. گزارش ها و مطالب دیگر در همین مورد و موارد دیگر داریم. با رادیو آزادی باشید. اما نخست سلطان محمد سرور با شماست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان درگیری شب گذشته میان نیروهای افغان و بین المللی در ولایت میدان وردک به هر دو طرف تلفات وارد گردیده است. حزب حق و عدالت از حکومت افغانستان میخواهد تا در ارتباط به محتوای سند همکاری های استراتژیک با پاکستان همراه با احزاب سیاسی، اعضای جامعه مدنی و شورای ملی کشور مشوره کند. مردم لیبیا بنابر تقاضای اردوی این کشور صدها میل اسلحه خود را به دولت تسلیم کردند. در حالی که نیروهای شورشی و حکومتی هر دو سعی دارند حلب، بزرگترین شهر سوریه را تصرف کنند، گزارش ها از آتش سوزی در بازار قدیمی این شهر خبر می دهند. گزارش ها می رسانند که در نتیجه سلسله انفجارات امروز در عراق حداقل 13 نفر کشته شد. و دو تن از رهبران محلی مخالفین حکومت در وینزویلا در حالی که یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مانده است کشته شدند.
با تشکر از سلطان محمد سرور. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این برنامه از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. یک سرباز دیگر ناتو در نتیجه درگیری با سربازان اردوی ملی در وردک کشته شد. حکومت افغانستان سرگرم بحث‌های داغ درباره امضای قرارداد همکاری‌های استراتژیک با پاکستان است.
حکومت افغانستان در نظر ندارد تا به هیچ وجه با کدام کشور بدون اطلاع و یا آگاهی مردم افغانستان یا پارلمان افغانستان کدام سند خاص امضا بکند.
والی غزنی به تکرار ادعا کرد که هنوز هم ایران از شورشیان در افغانستان حمایت مالی و نظامی میکند. گزارش ها از غزنی میرسانند که طالبان پنجابی با استفاده از تذکره های افغانی در محل جابجا شدند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. یک مقام آمریکایی تایید کرده است که یک سرباز افغان در ولایت وردک یک عسکر آمریکایی را با ضرب گلوله کشته است. این حادثه اواخر دیروز رخ داده و با کشته شدن این سرباز آمریکایی تعداد سربازان آمریکایی که در 11 سال گذشته در افغانستان کشته شدند به 2000 سرباز میرسد. قماندانی ایسف نیز اوایل امروز خبر داد که یک سرباز ناتو همراه با یک قراردادی خارجی در نتیجه حمله مظنون یک سرباز افغان کشته شدند. ایسف درباره این حادثه جزئیات ارائه نکرده ولی تایید کرده که در این حادثه به سربازان اردوی ملی افغانستان نیز آسیب رسید است. با گفته ایساف تحقیقات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در این باره جریان دارد. اما شهید الله شهید سخنگوی والی وردک با رادیو آزادی گفت که ظاهرا علت این درگیری سوء تفاهم میان سربازان افغان و خارجی بود است. در ولسوالی سعید آباد میان نیروهای اردوی ملی و سربازان ایساف سوی تفاهمی صورت گرفته که در نتیجه آن دو طرف درگیر شدند. این حادثه تلفات رانی سبب شده است. تا هنوز درباره این سوی تفاهم و تعداد دقیق تلفات اطلاعات در دست نیست، اما تحقیقات در این باره آغاز شده. با گفته آقای شهید درگیری در یک پسته نیروهای اردوی ملی واقع در بیرون یک پایگاه نظامی ناتو رخ داده است. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، مقامات افغان گفتند در این درگیری دو سرباز اردوی ملی افغانستان کشته شدند. تا به حال در افغانستان نیز بیش از 50 سرباز ناتو در همچون حملات که در رسانه‌های خارجی به حملات سبز بالای آبی مسمى شده کشته شدند. قماندان عمومی نیروهای ناتو جان آلن گفته است حملات سربازان افغان بالای عساکر خارجی وی را بی‌نهایت عصبانی ساخته است. جان آلن در گفت و شنود با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا که قرار است امروز پخش شود گفت ما حاضریم برای این حرکت خود در افغانستان قربانی بدهیم، اما نمی‌خواهیم در این جریان کشته شویم. معمولا طالبان مسئولیت همچو حملات را به عهده می‌گیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. شماره از باشنده های ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی می گویند طالبان پنجابی تذکره های مردم را در این ولسوالی جمع آوری می کنند. با گفته این افراد طالبان پنجابی مردم را از موترها پیاده کرده تلاشی می کنند و تذکره هایشان را می گیرند. والی غزنی در پاسخ به این نگرانی ها گفته است شاید در یکی دو مورد طالبان از نزد مردم تذکره هایشان را گرفته باشند. احمد جعفر احمدی همین موضوع را دنبال کرده.
آنچه افزایش حضور طالبان پنجابی در ولایت غزنی خوانده شده باشنده های این ولایت را نگران ساخته است. تعدادی از باشنده های ولسوالی قره‌باغ غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفتند در این اواخر شماره طالبان پنجابی در برخی از ولسوالی های این ولایت افزایش یافته است. با گفته مردم طالبان پنجابی جوانان و موسفیدان را از موتر پیاده کرده و تذکره هایشان را با خود می برند. مرجان و جان محمد دو تن از باشنده های ولسوالی قره‌باغ در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفتند.
پنجابی ها در صفوف طالبان وجود دارند. آنها تذکره های مردم را جمع آوری کرده و از آن سوء استفاده می کنند. این کار را به خاطر انجام می دهند که خودشان را برای افغان ها و مردم محل افغان ثابت کنند.
حال طالبان پنجابی وارد قره‌باغ شده اند و از مردم تذکره هایشان را جمع آوری می کنند. نمی دانم آنها این را چی می کنند، اما میان طالبان قره‌باغ و پنجابی ها روی این مسئله جنجال شده است. نمی دانم چی گپ است. آنها این تذکره ها را چی می کنند و کجا می برند و با آن چی انجام می
دهند. باشنده های ولسوالی قره‌باغ می گویند جمع آوری تذکره های آنها توسط طالبان پنجابی برایشان درد سر ایجاد کرده است. آنها می گویند در صورتی که تذکره نداشته باشند نمی توانند مشکلاتشان را در ادارات دولتی حل کنند. این شکایت باشنده های ولسوالی قره‌باغ را با موسی خان اکبرزاده والی غزنی در میان گذاشتیم. از آقای اکبرزاده پرسیدند که ادعای باشنده های ولسوالی قره‌باغ مبنی بر جمع آوری تذکره هایشان توسط طالبان پنجابی چقدر دقیق است؟ این است پاسخ والی غزنی.
شاید یک دو جا این اذیت صورت گرفته باشد و ما معلوماتی که از خود قره‌باغ داریم، معلومات طریق نیروهای امنیتی و معلوماتی داریم، اکثریت طالبا در این وقتا عقب نشینی کرده به طرف ولسوالی های سرحدی. امکان داره که هر به سرشدن موسم این مناطق ترک بکنه.
غزنی یکی از ولایات ناامن افغانستان است. با گفته مقام های غزنی، شورشیان عمدتاً از ایران و پاکستان به هدف اجرای فعالیت‌های تخریبی وارد این ولایت می‌شوند. باشنده‌های ولسوالی اندر غزنی حدود 7 ماه پیش علیه طالبان در این ولسوالی قیام کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که این قیام تا اندازه امنیت و ثبات را به این ولسوالی آورده است.
شنیدید که شماری از باشنده های ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی می گویند که طالبان پنجابی تذکره های مردم را در این ولسوالی جمع‌آوری می کنند. موضوع حضور طالبان خارجی و در افغانستان و در ولایات مختلف افغانستان خبر تازه نیست و هم مخصوصا در ولایت غزنی. والی غزنی یک بار دیگر گفت که ایران هنوز هم از شورشیان در افغانستان حمایت مالی و نظامی می کند و می گوید احتمال می رود حکومت ایران در عقب این مسئله باشد. موسی خان اکبرزاده امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان هم مثل ایران در امور افغانستان مداخله میکند. احمد جعفر احمدی با والی غزنی صحبت کرده و از او پرسیده است که در حال حاضر کدام کشورهای همسایه افغانستان در ناامنی های این کشور دخیلند.
ای برای همه مردم معلوم است، هویدا است، خصوصا دو کشوری که طرف غرب و طرف شرق ما قرار داره، اینا در این مداخله مثل محتاب واره، مثل افتاب واره، اونا دخیل هستن و ما سری اونا صدا میکنیم. اگر اینا واقعا مسلمان باشن، انسان کشتن و مسلمان کشتن در دین ما حکم شیست، مثل که همه بشریت کسی بکشه، کسی که یک نفر بیگناه رو میکشن. اونا در این جنگ مداخله داره و تماما دنیا ایر آل فهمیده و علنن میفهمه که این مداخله از کجاست. این مردمی که مداخله داره هم مواد منفجره از او طرف داخل افغانستان میشه و هم مردمی که با مواد منفجره ملبس هستن این طرف داخل میشه و همه کسانی که گرفتار میشه شما در مطبوعات میبینین که اعتراف میکنه که در کجا اینا ترنینگ شده و از کجا فرستاده شده.
بله والی صاحب، اگر مشخصتر صحبت بکنین، خب گفتین اینا دخالت داره، بدون شک اشاره شما به ایران و پاکستان هست. ایران چگونه مداخله داره؟ اطلاعات تازه شما در این بخش چی است؟
فکر میکنیم که کمک های مالی از اونجا صورت میگیره.
از کجا؟
موتورهای پوری که به مواد از نیمی طرف غرب از طرف ایران کمک های مالی به طالبان صورت میگیره از طرف اونا و ایران در فرستادن مواد منفجره فعلا ملوث است. در سرحد اکثر اوقات که موتورها گیر شده، حتی کانتینر پور گیر شده که مواد منفجره در کانتینر پور بود و از طرف کشور ایران تاخیر خاک افغانستان شده بود. شاید دشمنی اونا با امریکا باشه و به خاطر دشمنی اونا که با امریکا داره مردم مظلوم ما را توسط و مردمی که متاسفانه که هیچ درک نداره مردم مظلوم ما را میکشد و اکثریت کمک های پولی تا جایی که معلومات خود ما معلومات مردم هستن کمک های پولی و کمک های نظامی هم از اون طرف صورت میگیره و این هم برای هر کس معلوم است و از هیچ کس انکار کردن نمیتونه.
بله والی صاحب، شما به عنوان یک مقام حکومتی میشه برای شنونده ها واضح تر بگوین که آیا این کمک ها دقیقا از طرف حکومت ایران صورت میگیره با مخالف های مسلح دولت افغانستان؟
وقتی که سرحدات به دست حکومت باشه بدون رضا و رغبت و کمک حکومت از سرحدات اون یک چیز داخل شدن به خاک افغانستان محال و مشکل است. به شکل نیست حلقات مختلف و احتمالا حتی تا فتح حکومت در این معامله اشتراک داشته باشه و ما سری ممالک همسایه ممالک اسلامی همسایه خصوصا اینمی شهر پاکستان و ایران صدا میکنیم که امنیت افغانستان امنی اوناست، بد امنی افغانستان بد امنی اوناست و ما من حیث یک برادر مسلمانی دو کشور کشتن یک مظلوم یک مسلمان اگر اونا حتی به اندازه یک حرف هم در این اشتراک داشته باشن اونا در قتل شریک هستن و این آتشی است که نه تنها در افغانستان میسوزانه بلکه اونا را هم میسوزانه.
والی غزنی موسی خان اکبرزاده با رادیو آزادی صحبت میکرد و یک بار دیگر ادعا کرد که ایران و پاکستان در مسائل داخلی افغانستان خیلی ها دخالت میکنند و از شورشیان در افغانستان حمایت مالی و نظامی میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:43 به وقت افغانستان است. حزب حق و عدالت از حکومت افغانستان خواسته است تا در خصوص محتوای سند همکاری استراتژیک با پاکستان با شورای ملی احزاب سیاسی و جامعه مدنی مشوره کند. در همین حال اعضای این حزب از امضای موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و پاکستان ابراز حمایت کردند. این در حالی است که برخی از احزاب سیاسی دیگر و شماری از اعضای ولسی جرگه با امضای این سند ابراز مخالفت میکنند. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در یک نشست سه جانبه با صدر اعظم بریتانیا روی امضای یک موافقتنامه استراتژیک میان دو کشور موافقت کردند. فریبا واحدی همین موضوع را در کابل دنبال کرده.
امضای توافقنامه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و پاکستان در چند روز اخیر در میان احزاب سیاسی و اعضای شورای ملی به بحث‌های داغ مبدل شده است. پس از نشر این خبر از سوی ریاست جمهوری افغانستان، واکنش‌های جدی برخی از اعضای ولسی جرگه و احزاب سیاسی را در قبال داشت. برخی از این احزاب و نماینده‌های ولسی جرگه با این اقدام حکومت افغانستان مخالفت نشان دادند. اما حزب حق و عدالت به روز یکشنبه در یک نشست خبری از امضای این تفاهم‌نامه به گونه رسمی حمایت کرده است. به گفته حمیدالله فاروقی سخنگوی این حزب، محتوای این سند باید با دقت بسیار و در مشوره با جناح‌های مختلف آماده شود.
تقاضای نخست ما از حکومت و مقامات این است که این موضوع باید در مشوره با مردم انجام شود. یعنی آنچه خواست مردم از در این تفاهم‌نامه باید عملی گردد. در قسمت مشخصات توقع ما این است که حملات نظامی این کشور در خاک ما که نوع تجاوز به ارزش‌های ما است متوقف شود. باز هم این سند باید به گونه دقیق این را تضمین کند که حکومت پاکستان آن لانه‌های شورشی که در خاکش موجود است و در این 30 سال اخیر بر ضد منافع ملی مردم افغانستان استفاده شده است از آن تضمین جدی گرفته شود.
موضوع امضای موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و پاکستان هفته پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در یک نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا مطرح شد. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که سند یاد شده تا ختم سال 2013 میلادی آماده امضا خواهد شد. احزاب سیاسی و اعضای ولسی جرگه با اشاره به حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان و مداخله آن کشور در امور داخلی میگویند که حکومت نباید این توافقنامه را با پاکستان امضا کند. در همین حال حزب حق و عدالت نیز حملات راکتی پاکستان را تخبیه کرده و میگوید که باید مقام‌های دو کشور روی این موضوع نیز بحث کند. با گفته مقام های این حزب، این حملات به مفهوم تجاوز آشکارای پاکستان به حاکمیت ملی کشور می باشد. باز هم آقای فاروقی:
حزب حق و عدالت به این اصل در قبال انجام شدن حملات مستمر راکتی از خاک پاکستان بر مناطق مرزی در شرق کشور اعلام می کند که راکت پراگنی های بی مورد از آن سوی مرز تجاوز و دشمنی آشکار بر تمامیت ارضی کشور است و حاکمیت ملی ما را نقص می کند.
راکت پراگنی های پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان از جمله آجنده های مهم سفر رئیس جمهور کرزی به نیویورک خوانده شده بود. به گفته مقامات افغان، این مسئله در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا همچنان مطرح شد. پیش از این نیز وزارت امور خارجه افغانستان از حملات راکتی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده بود، اما تا حالا معلوم نیست که آیا این تلاش‌های دیپلماتیک حکومت افغانستان نتیجه در پی خواهد داشت یا نه.
شنیدید که حزب حق و عدالت از حکومت افغانستان خواسته است درباره امضای سند همکاری‌های استراتژیک با پاکستان با شورای ملی احزاب سیاسی و جامعه مدنی مشوره و مذاکره کند. اما حکومت افغانستان چه پاسخ می‌دهد؟ سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید امضای این موافقتنامه تا هنوز نهایی نشده و رؤسای جمهور دو کشور فقط روی داشتن چنین موافقتنامه صحبت در مورد داشتن چنین موافقتنامه صحبت‌های ابتدایی کردند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای هروی در همین مورد مصاحبه کرده.
نشستی که در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد با جانب پاکستان، بریتانیا و چند کشور دیگه صورت گرفته، همه و همه معطوف میشه روی امنیت افغانستان، منطقه صلح افغانستان و وضعیت آینده افغانستان که در این رابطه صحبت‌های مفصل صورت گرفته و موضع حکومت افغانستان موضع مشخص و واضح بوده و حکومت افغانستان با تاکید گفته تا مبارزه جدی با پناهگاه ها و لانه های توریسم صورت نگیره به این نظر میرسه که صلح منطقه‌ای خواستن در افغانستان و پاکستان امنیت برقرار باشه. خب یک بخش جدای از مسئله روابط استراتژیک که مطبوعات از او نام میگیره بوده و مسئله طرح توافق نام نامه استراتژیک یا امضای توافقات نامه استراتژیک در این جلسات مطرح شده. این به این معنی نیست که حکومت افغانستان میخواهد یک مایده استراتژیک بیاد، قرارداد استراتژیک با جنب اطلاعی بخواهد ساختن پارلمان و مردم افغانستان با کدام کشور و یا با پاکستان به امضا برسانه. یعنی حکومت افغانستان در نظر ندارد تا به هیچ وجه با کدام کشور بدون اطلاع و یا آگاهی مردم افغانستان و یا پارلمان افغانستان کدام سند خاص امضا بکنه.
گیریم اگر امی سند با افغان با پاکستان هم نهایی شه و امضا شه و بخصوص افغانستان از پاکستان در این سند چی میخواهد؟
خب ما روی احتمالات گپ نمیزنیم، هنوز گفتم که در حد پیشنهاد است و این نیاز به نظریات عام مردم افغانستان، خاصتا پارلمان افغانستان، از سیاسی افغانستان، جامعه مدنی دارد. رأی بیشتر از طرف مردم افغانستان و نیاز به این داره که مردم افغانستان در این رابطه چی میخواهند، پارلمان افغانستان چی میخواهد و دیدگاه جامعه مدنی در این رابطه چی هست. در این صورت اگر مردم افغانستان خواست که با پاکستان قرارداد یا مائده امضا بشه یا پارلمان افغانستان خواست مائده یا قرارداد امضا بشه، طبیعی است که حکومت افغانستان در این زمان تصمیم خواهد گرفت.
به عنوان سوال آخر میخوام اینو پرسون کنم، اگر دیدگاه های مردم، شورای ملی و صاحب نظران منفی باشد مثل که امی حاله است، آیا این سند امضا نخواهد شود؟
خب در هر چیز باید نفع کشور ما و یا ضرر مردم، نفع مردم یه چیزی را در گذشته هم حکومت افغانستان مد نظر گرفته و حالا مد نظر میگیره و در آینده مد نظر خواهد گرفت.
ببخشید امی، منفعت حکومت افغانستان با امضای امی سند چی است؟
در اصل حکومت افغانستان روی اگرها و بایدها و چیزایی که شما میگین اگر تو شد، اگر فرزن روی این مسئله صحبت نمیکنه، روی یک رخداد کاملا اتفاق افتاد صحبت میکنه، ولی سوال من که گفتم روی یک پیشنهاد است، نیاز به رأی مردم، نظر اعضای پارلمان و نخبگان افغانستان داره.
سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت هست. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. تاجران میوه تازه در افغانستان میگویند نبود امکانات لازم صادرات میوه تازه کشور را به مارکت های جهانی کاهش داده است. با گفته آنان این مشکل سبب شده تا هر سال بخش اعظم میوه های افغانستان در بازارهای داخلی به قیمت بسیار پایین به فروش برسند. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل همین موضوع را با دقت بیشتر دنبال کرده.
تاجران میوه تازه در افغانستان شکایت دارند که مشکلات گوناگون در کشور دسترسی آنان را به بازارهای جهانی محدود ساخته است. رئیس اتحادیه صنفی میوه تازه و سبزیجات افغانستان میگوید به خاطر این مشکلات تاجران میوه تازه سالانه متحمل خسارات هنگفت مالی میگردند. شیرآقا صادقی به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از دولت افغانستان خواست تا در این زمینه توجهی لازم کند. آقای صادقی مشکلاتی را که سبب کاهش صادرات میوه تازه افغانستان به خارج از کشور میگردد چنین برمی شمارد.
مشکلات های ترانسپورتی است، زمینه تجارت است، ترانسپورتیش است، مشکلات مسیر راه است، مشکلات پیکینگ است، سردخانه هاست، مشکلات خود تولید است که ما یقین نظارین ما از طرف وزارت زراعت باید تقویه شدن تا اموال و امتعه را تولید نمند که مطابق تقاضای بازارهای خارج باشه.
در اواخر فصل تابستان، زمانی که بیشتر از میوه های افغانستان به ثمر می رسند، قیمت برخی از میوه ها مانند انگور و سیب به پیمانه وسیع کاهش می یابند. همکنون یک کیلو سیب و یا انگور بین 20 تا 30 افغانی در بازارهای کابل به فروش می رسند. این میوه ها در کنار دکانها در بسیاری از مناطق در خریطه های بزرگ، در کلچی های دستی و حتی در کنار سرک ها به قیمت بسیار نازل به فروش می رسند. تا تاجران میوه تازه میگویند اگر امکانات لازم مانند سردخانه های کافی در اختیار آنان قرار می داشت می توانستند میوه های تازه را در آن نگهداری و به هنگام نیاز به خارج صادر کنند. از سوی دیگر وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید ادارات زیربط دولتی تا حد توان در زمینه فراهم کردن تسهیلات صادرات اموال تاجران تلاش کرده است. اما با گفته وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت، آماده ساختن اموال تجارتی مطابق به خواست بازارهای جهانی مسئولیت خود صادرکننده ها است.
و بنیاد قانون اساسی افغانستان از بازار اقتصاد پیروی میکنند. در بازار اقتصاد رول سکتور خصوصی بسیار بارز میباشند. با حکومت زمینه را برایشان مساعد میکنند، مارکت را برایشان پیدا میکنند، مشکلات ویزیشان حل میکنند و اینکه به کدام استاندارد به کدام کشوری روان میکنند، به کدام جای مارکت دارند یا باز خودشان مارکت پیدا میکنن. مثلا انگوری که ما یاناری که ما به کشورهای خلیج کشورهای اروپایی روان میکنن آیا به اون استانداری که دنیا تقاضا دارن هستن یا نیستن؟
به اساس معلومات اتحادیه صنفی میوه تازه و سبزیجات افغانستان، همکنون 80% صادرات میوه تازه کشور تنها به پاکستان و 20% متبقی به هند و کشورهای عربی و آسیای میانه صورت میگیرند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید زمانی که امنیت در این کشور تامین شود، گزارش ثبت واقعات تاریخی این کمیسیون به نشر خواهد رسید. سیما سمر رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که اگر این گزارش در حال حاضر به نشر برسد، جان برخی از کارمندان این کمیسیون با خطر مواجه می شود. اما محتویات این گزارش چه هست؟ منیژه دیوا در مصاحبه از خانم سمر همین موضوع را پرسیده.
اینا بر علاوه ازی که جوری بین‌المللی تمام تحقیق خود در رابطه با کارهای امو فرد میکنه، هیئتشون در داخل امو کشورها میرن و بررسی میکنن، کارهای از اونا رو با تصمیم میگیرن که کی مستحق از جایزه است. امسال هم 122 نفر کندید بوده، از 122 نفر هم 4 نفر انتخاب شده. ما فکر میکنیم که یک افتخار بر شخص ما است و افتخار به همکارای ما و به خصوص به زنای افغانستان که حداقل کارهای را که زنای افغانستان انجام میده یا توانمندی انجام داده داره به رسمیت شناخته میشه.
چگونه یک جایزه است؟ یعنی یک
جایزه است که 50,000 یورو
را کردین که مورد توجه از اون قرار گرفته.
من فکر میکنم کارهای بشر دوستانه بوده و کارهای در رابطه با حقوق بشر و ادامه مبارزه در این راستا در شرایط بسیار خطرناکی که افغانستان قرار داره.
میخوام یک سوال از زبان مردم داشته باشم. اونا تو انتقادهایی را مطرح میکنن که کمیسیون در طول 10-11 سال کار قابل توجه انجام نداده. مثلا یکی از کسایی که ناقض عمده حقوق بشر در افغانستان بوده حتی نتانسته یکی از این کسا را به محاکمه بکشانه و یا زمینه به محاکمه کشانیدنشان مساعد بسازه. به نظر شما این انتقادها چقدر بجاست؟
من فکر میکنم این انتخابا به خاطر عدم آگاهی مردم است، چون فکر میکنن که کمیسیون حقوق بشر پلیس است، سارانوال است یا محکمه داره و اینا ما بندیخانه هم باید داشته باشیم که بیاریم اونا رو بندی بکنیم و ازشان واقعا ازشان تحقیق صورت بگیره. هیچ کمیسیون حقوق بشر در هیچ جای دنیا نه محکمه داشته نه پلیس داشته نه سارانوالی بوده و نه هم وظیفه شی است که ناقضین حقوق بشر رو به محکمه بکشونه. بیشتر تلاش ما در کمیسیونی بود که به یک شکل درد و رنج مردم و کسای قربانیای تخطی های حقوق بشر از حل کم شوه تا زمینه آشتی بهتر در افغانستان ایجاد شود.
در مورد محاکمه کشاندن میخوایم بازم بپرسم که آیا کمیسیون این وظیفه را هم نداره یا می صلاحیت هم نداره که زمینه را مساعد بسازه و یا کسایی که مرتکب جنایت جنگی شدن و یا ناقضین حقوق بشر هستن نمیتونه زمینه سازی کنه تا محاکم اینا را بکشانه به محکمه و یا کسایی که صلاحیت دارن؟
نه، وظیفه بدون قید شرط دولت افغانستان است که زمینه را برای تامین عدالت مساعد بسازه و عدالت تامین بکنه.
در این رابطه شما گزارشی هم داشتین که در اون گزارش از کسایی که ناقض حقوق بشر هستن نام گرفته شده بود. همین گزارش اگر نشر میشد آیا از این زمینه مساعد نمیشد که حکومت تکان بخوره و این ناقضین به محاکمه بکشونه؟
اول خب گزارش ما رو هیچ کس ندیده. این کسایی که حد میزنن که نام نوشته شده به نظر ما اشتباه میکنن. ثانیاً گزارشاتی که از طرف دیگر نهادها نشر شده و نام گرفته چی اقدام شده که گزارش ما آخرین وعده موعود باشه که حتما با نشر گزارش مردم به عدالت کشانده میشه.
خب مردم فکر میکنن که کمیسیون معتبرتر است، اگر این گزارش مثلا به نشر برسه ممکن اقدام صورت بگیره. این گزارش چرا نشرش به تعویق افتاد؟
فکر نمیکنم که این مسئله باشه مردم متفکر کنه. یکی از مشکلاتی که در افغانستان موجود است متاسفانه رسانه های ما چیزی که باید به خورد مردم بتن نمیتن، چون رسانه ها گفته میرن که نام مردم است چرا نشر نمیشه، و از اینکه بگوین که ما یک صاحب راپور هستیم، ما میگیم که این تاریخ افغانستان است و واقعیت های تاریخی افغانستان است، وقتش هم تیر نمیشه، امروز یا فردا هر زمانی که زمینه مساعد باشه برش نشر خود شد و هیچ چیز برای ازی ایجاد نشده که زمینه رو برای به محاکمه کشاندن افراد مساعد بسازه، بلکه تمام تلاش برای ساختن این راپوری بوده که واقعیت های افغانستان مستند سازی شود، به عنوان درس برای نسل آینده ازش استفاده شود، به عنوان تاریخ بر کاهش رنج و غم قربانی ها استفاده شود، و از همه مهمتر به عنوان یک زمینه برای آشتی ملی مساعد شود.
قرار است این گزارش به طور مکمل چی وقت به نشر برسه؟
وقت معین نداره، هر زمانی که زمینه مساعد بشه از نگاه امنیتی تضمینات امنیتی بر همکارای ما که در راستا کار کرده موجود باشه ما نشر میکنه.
اگر واقعیت تاریخی افغانستان است و نام کسی برده نمیشه، خب اون چیزی که اتفاق افتاده مردم در تاریخ هم میخوانن، پس چی ترس وجود داره از اینکه امنیت تامین شوه پس از اون گزارش نشر
بشه؟ مردم تاریخ خوانده، مردم دیده، کلشان بسیاریشان دیده، تنها نسل جدید ما ندیدن، نسل پیشین مردم افغانستان به چشم خود دیده، ضرورت از این است که اونا واقعا، ولی مستندسازی بیشتر بر نسل آینده افغانستان ساخته شده.
پس نشر ازی چی مشکل امنیتی میتونه داشته باشه؟ آن چیز که واقع شدم
مشکل به دلیل خلق میکنه که همکارای ما که در هر منطقه رفته و مصاحبه کرده از طرف یک تعداد کسا شناسایی شده و از طرف یک تعداد کسا تعدید میشه، به خاطر ازی که یک تعداد افراد هنوزم در افغانستان در قدرت هستن که از عمل خود میترسن، نه از اینکه ما راپور نشر کنیم.
گفته شنوده بود با سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. با پایان این برنامه رسیدیم، ولی با آغاز یک برنامه و یک ساعت